هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. چرا بیشتر جوانان قبل از این که تحصیلات خود را به پایان برسانند و یا هم به پای خود استاد شوند ازدواج می کنند؟ در زندگی یک جوان درس مهم است یا ازدواج؟ برای یک ازدواج موفق کدام نکات را باید مد نظر گرفت؟ در این هفته روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با شیبا رحیمی، دکتر روانشناس، انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. روانشناسان به این عقیده اند که داشتن ازدواج موفق یکی از مهمترین و زیباترین اتفاقهایی است که هر جوان در زندگی خود می تواند تجربه کند. انتخاب همسر مناسب یک انتخاب سرنوشت ساز است. داشتن آگاهی و آمادگی برای انتخاب همسر و چگونگی مدیریت زندگی مشترک نیازهای یک ازدواج موفق است. منظور از آمادگی تنها توجه به ظواهر یا وضعیت مالی و اقتصادی فرد نیست. جوانان باید هنگامی که تصمیم به ازدواج می گیرند از نظر فکر، عشق و تعهد مرزهای مشترک زیاد داشته باشند. این نقاط مشترک به درک متقابل و احترام بین طرفین منجر می شود و مسئولیت پذیری آنها را نسبت به یکدیگر بیشتر می کند و این همان پایه و اساس یک ازدواج موفق است. وارث حسرت استاد پوهنتون است. او می گوید در زندگی یک جوان مهمترین موضوع اول تحصیل است که باید یک جوان تحصیلاتش را به پایان برساند، با پای خود استاد شود، بعدن ازدواج کند.
جامعه بشری فرق می کند. افغانستان یک کشور جهان سوم است و در جهان سوم دو مسئله موجود است. یکی که تعداد از فامیلا بالای تحصیل به اعتماد هستند، برای تحصیل بازار کار نیست و محصل وقتی که از 12 یا دوره لیسانس یا دوره ماستری فارغ میشه متاسفانه نمیتونه که کاریابی بکنه و یا هم کار پیدا بکنه، کاری که بدلش باشه. همین شما میفهمین که بیش از صدها هزار محصل وقتی که فارغ میشه بیکار هستن. یکی دومی که ما در یک جامعه زندگی میکنیم که به اندازه با فقر جنسی روبرو هستن تعداد از فامیلا و این فقر جنسی نه تنها از پدر انتقال پیدا کرده به پسر و این مسئله باعث شده که شما اگر کمک پول پیدا میکنین اولین کالتان اولین مرحلتانی است که باید ازدواج بکنین، پدرم وظیفه خود خلاص میکنه که خلاص شده و سر تحصیل چون اعتماد نیست که بچیم چیم برای یا چیم برای خب برام نان کمایی کتی نمی خوب و سر رقم که پیدا کرد. کوشش مردم افغانستان بخود از فامیلا در افغانستانی است که زیاد کوشش میکنه که بالادشان عروسی بکنه. در اصلی است که باید یک جوان باید فکرشان اول سر تحصیلشان باشه، یعنی اول تحصیل به اتمام برسانن باز برن به طرف ازدواج و طرف عروسی.
وارث حسرت همچنان می افزاید خانواده ها بگذارند تا جوانان خود در زندگی انتخاب داشته باشند تا در آینده یک ازدواج موفق داشته باشند.
متاسفانه یک جامعه، ما در یک جامعه نابرابر زندگی میکنیم. جامعه ما بر مثلا یک قاعده فامیلا است که اگر فامیلا علاقمند بودن دختر خودم میتن، اگر فامیلا علاقمند بودن بچه خودم میتن. مثلا در بسیاری از موقع شما ببینین که وقتی که یک دختر تعیین میکنن، یک دختر میخوان، هیچ از پسرها پرسان نمیشه، از دخترها خوب بیخی پرسان نمیشه، از پسرم پرسان نمیشه که آیا تو نمی علاقه من دستی که نیم دختر بگیری. ام بچه در افغانستان از ام یک کلمه به نام حیا چیز گفته نمیتونه، دختر خوب بیخی به نام حیا چیز گفته نمیتونه که من نمیتونم میگیره بگیرم یا نمیتونم با این زندگی کنم، چطور دفعه دیگه کسی نشناختیم زندگی بکنم، که حتی بعضی از مشکلات بندازی وسیع میشه که منجر به طلاق میشه. ما امروز اکثریت از جوانان را میبینیم که بسیار به علاقه روسی کردن و بسیار بی علاقگی او را پیش میبرن، یا در بسیار علاقه او را از بین میبرن. متاسفانه ای است دیج فامیلا اول خود مسئولیت دارن، اول خود برش بگوین که اینی بچه از با این مؤلفه ها با این گپ ها همزمان و اینطور سرش فشار نبیارن به اندازه که خراب شد. من میگم که دی هم اجتماع که در راستش دولت هاست مسئولیت داره که باید یک پالیسی درست بسازه، یک استراتژی به خاطر اجتماع سازی و جامعه سازی کار بکنه، همچنان فامیلا به خاطر ساختن یک خانواده خوب، که از خانواده خوب یک جامعه اجتماع ساخته میشه و خانواده ها مسئولیت.
یلدا غفوری در کابل زندگی می کند. او می گوید اگر یک جوان به پای خود استاد نباشد و تحصیلاتش را تمام نکرده باشد، نمی تواند زندگی موفق بسازد.
به نظر من که از کارهای نادرستی است که مثلا بچه باشه، دختر باشه، که مثلا اونا سنشان یکی خورد باشه دیگه در شروع تحصیل اونا رو نامزد کنن، بخصوص به بچه ها که مسئولیت زیاد رو بچه ها دارن، که بعد از نامزدی که مصارفشان زیاد میشه، مصارف عروسی است و بعد از عروسی که مثلا خانیشان طفل میشه و این چیزا، بسیار برشان به مشکل روبرو میشه. یعنی وقتی که پدرشان برشان یک کار میکنه، اونا حق تصمیم گیری در زندگی خود ندارن، حتی در زندگی شخصی خود، که مثلا خانم خود کدام چیزو بگوین و یا عقیزی که در خانه کدام گپ بزنن، این را فکر نکنم داشته باشن. ما یک دوست صمیمیم بود که سر هفت آرچسی کرد و بعد از او بسیار با مشکلات روبرو شد، بخاطر از اینکه فامیل خسرانش دیگه اجازه ندادنش، بخصوص خسرش که مثلا دیگه بیای ادامه تحصیل بده. یک سمستر هم مانده بود، یعنی زیاد نبود، فقط سمستر آخر ما بود که باید اجازه میدادنش، اما به خاطر که فامیل خسرانش و شوهرش، حتی شوهرش چون که محصل بود، یعنی مصارف خودش نمیتونه مصارف خود تامین کنه یا بتونه که بر خود یک زندگی مستقل جور کنه، به خاطر یعنی در یک سمستر آخر او را نماندن که دیگه پنتون بیایه، با وجود که خواست خود دختر نبود و بسیار علاقه داشت، خوش داشت که مثلا خلاص کنم. استقلالیت مالی خواه اصلا نداشت، چون خود بچه معصل بود و هم در پنتون شخصی و تمام مصارف خودش، عروسیش، خانمش، تمامش مربوط پدرش میشد و سر پدرش بود.
حمید جنبش میگوید اگر جوانان میخواهند زندگی موفق داشته باشند، باید با ازدواج‌های سنتی و اجباری خداحافظی کنند.
یک، شناخت کافی بین هر دو طرف باید وجود داشته باشه، یعنی نسل ما باید خداحافظی بکنه با ازدواج‌های سنتی و ازدواج‌های اجباری، که ما شاهد هستیم بعد از یک سال الی دو سال اینا با مشکل مواجه میشن. بعد دوم، خیلی مهم است درک متقابل باشه، یعنی دو جوان که میخواین با هم تصمیم ازدواج بگیرن، در قدم اول باید شناخت خیلی کافی بین هر دو طرف باشه و در قدم دوم درک متقابل باید وجود داشته باشه.
رسم و رواج های ناپسند باعث می شود تا دو جوان نتوانند زندگی مشترک موفق داشته باشند. ایلیا سمید، متخصص تعلیم و تربیه، به این باور است. او می گوید این رسم و رواج های ناپسند را باید با تبلیغ کردن تغییر داد.
ای برمیگرده به ارزش‌های ناپسندیده که متأسفانه در افغانستان وجود داره و او ارزش‌های ناپسندیده جزئی فرهنگی خوب مردم افغانستان نیست. او ارزش‌های ناپسندیده عبارت است تویانی که است و در عین زمان امو قلین که برش میگن، که بیشتر خواستم بگویم که او عوامل زو جنگ است و جنگی که در افغانستان جریان داشته، متاسفانه که ارزش‌های ناپسندیده را به وجود آورده و او باعث شده که در جامعه افغانستان به عنوان یک ارزش نه بلکه به عنوان یک قانون یا قوانین تطبیق شود، یعنی ارزش او مساوی به قانون است. قریه‌جات در قرى و قصبات از کشور ملاها که در روزهای جمعه تبلیغ میکنن و استادها و مسلمی دیگه اشخاص که در سطوح مختلف این جامعه قرار دارن و سخنشان قدرتمند است، سخنشان درایت داره، اونا در این قسمت نقش عمده دارن، تبلیغ کرده میتونن و این را بیان کرده میتونن که این ارزش ها ارزش های ناپسندیده است، ارزش های است که به خاطر جنگ، به خاطر موجودیت 40 ساله جنگ در افغانستان با وجود آمده، این شامل فرهنگ افغانی نمی باشه.
همدیگر پذیری، گذشت و احترام باعث می شود که یک ازدواج پایدار داشته باشیم. شریفه به این عقیده است. او می گوید ازدواج باید به خواست و رضایت دو جوان باشد.
اولا که به نظر من موفق بودن زوج ها بستگی به تحمل پذیری، حوصله، گذشت و احترام متقابل بستگی دارد. ولی اگر به صورت کلی نگاه کنیم، درصد بیشتر ازدواج هایی که موفق هستند، ازدواج بخواست و انتخاب دوتا جوان است. البته نمیتونیم بگیم که کلن ازدواج هایی که به توافق یا خواست فامیلا صورت میگیره اونا موفق هستند. این قسم هم نیست، به خاطر که بسیاری کسایی که بخواست فامیل و انتخاب فامیل ازدواج کردن، تعداد زیاد اونا زندگی خوب و موفق دارن. خب ولی یک سلسله مشکلاتی که بین زوجا در جریان زندگی به میان میایه، اوقدر که دو جوانی که به خواست خود ازدواج کردن حوصله میکنن و تحمل میکنن، چون در بین یک ریشه دوست داشتن وجود داره، ریشه اگر بگویم عشق وجود داره، به خاطر او هم که شده هم دیگر تعامل میکنن یا میگذرن و یا حتی بدل نمیگیرن.
شریفه همچنان میافزاید اگر جوانان میخواهند زندگی موفق داشته باشند، باید خوب همدیگر را بشناسند و به هوسهای به نام عشق باور نکنند.
ولی کم کم در اواخر جوانای احساساتی که از همین کلمه عشق استفاده میکنن و احساساتی عمل میکنن و بدون از اینکه همدیگر خوب بشناسن اقدام به ازدواج میکنن، ولی بعد از یک مدت کوتاه دوباره جدا میشن. این هم یک بخشی از زندگی زوجی که به خواست خود ازدواج میکنن. ولی در کل اگر وقت دو جوان تصمیم به ازدواج میگیرن، باید تمام ابعادش را بسنجن، فکر کنن، همدیگر را به قدر کافی بشناسن، بعد اقدام به ازدواج کنن.
دینداری، شخصیت و خانواده خوب باعث می شود که دو جوان ازدواج موفق داشته باشند. نهر پاینده به این باور است. او می گوید زیبایی و پول در زندگی مشترک نقش مهم ندارد.
مقبولی مهم نیست، پول مهم نیست، چون مقبولی و پول هر زمانی که بخواهی به دست می آید، اما دینداری، فامیل، اخلاق، شخصیت هیچ وقت به دست آوردنی نیست و در هیچ زمان به دست نمیاد. فکر کنید یک نفر به خاطر پولش بگیریم، زمانی که پولش خلاص شد دیگه خیلی زندگی امرای از اون ناممکن است، دیگه نمیتونیم امرای زندگی کنیم، چون هدف ما پولش بوده. و اگر یک نفر به خاطر مقبولیش میبینیم، یا ما مقبولی خود از دست داد، خیلی ما نمیتونیم او را امرایش ارسی کنیم. ما پیوند خود باید فسخ کنیم.
رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلو هرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070 12140 13860 و 15640 کیلو هرتز.
دوستان و علاقمندان رادیو آزادی و برنامه هوای تازه، چرا بیشتر جوانان قبل از این که تحصیلات خود را به پایان برسانند و یا هم به پای خود استاد شوند ازدواج می کنند؟ در زندگی یک جوان درس مهم است یا ازدواج؟ و برای یک ازدواج موفق کدام رکات را باید مد نظر گرفت؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با شیبا رحیمی دکتر روانشناس انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب دکتر صاحب، به نظر شما ازدواج یعنی چی؟ و چرا بیشتر جوانا قبل از اینکه تحصیلات خود به پایان برسانن و یا به پای خود استاد شوند ازدواج میکنن؟
باید گفت که خب تشکیل خانواده دادن و ازدواج کردن یک به اصطلاح یک امر است که در ذات انسان هست و انسان در ذات خود متمایل به این است که به خاطر بقای نسل خود خانواده تشکیل بده و نه تنها به خاطر بقای نسل خود، بلکه به خاطر رشد و تعالی فکری و اجتماعی این کار را ذاتاً متمایل هست که انسان انجام بده و ازدواج کنه، اما حلقه وجودی خود را بزرگتر و بزرگتر بسازه با تشکیل خانواده، که این یک امر طبیعی است و هر انسان کماکان مایل و متمایل به همچون امر می باشه، که در جوانان مخصوصا این امر بیشتر و شدیدتر دیده میشه. چرا جوانها سنشان میره تقاضا میکنه در سن جوانی در مرحله یا در برهه از زندگی که آدم قرار میگیره، در مخصوصا در اوج جوانی به اصطلاح از نظر روانشناسی متمایل میشه که باید از تجرد در بیایه و خانواده تشکیل بده، که کاملا یک امر طبیعی میباشه. و یک جوان قبل از این که به پای خود استاد شود میتواند ازدواج کند و یا میتواند مسئولیت یک خانواده نو تشکیل را به عهده بگیرد؟ ببینین، سوال خوب است و برمیگرده به طرز دیده همون جوان، شرایط خانوادگی از جوان و آمادگی روحی روانی جوان. اگر یک جوان از نظر روحی روانی و شرایط خانوادگی آمادگی ازدواج رو داشته باشه، ولی از نظر بضاعت بی بضاعت باشه، ولی این میتونه که با به اصطلاح تب و تلاش و کوشش و همت بالا امو زندگی خود را بسازه و به مسئولیت یک خانواده نو تشکیل عهده‌دار شوه و به عهده بگیره و به درستی از مسئولیتش سربلند به در بیایه. ولی اگر جوان شرایط روحی روانی درست نداشته باشه، شرایط خانوادگی درست نداشته باشه و به هیچ عنوان آمادگی ازدواج نداشته باشه، خب قطعا باید این کار صورت نگیره و انجام نشه. ولی اگر آمادگی داشته باشه، مطمئناً با تپ و تلاش و با همو پشت کاری که داره و با همو مسئولیت پذیری که داره از عهده خانواده هم برمیایه.
دکتر صاحب، در زندگی یک جوان درس بسیار مهم است و یا ازدواج؟
خب این یک سوال هست که پاسخ دادن برش یک پاسخ به اصطلاح قطعی نداره. هر دویش مهم هست، مطمئنن هم درس و تحصیل مهم هست و هم ازدواج مهم هست، ولی بستگی به شرایط جوان داره و بستگی به ای داره که او جوان در زندگی خود کدام را اولویت می بخشه و به کدام بیشتر ارج قائل است. در کل خب در شرایطی که یک انسان مدرن زندگی میکنه، باید از مزایا و به اصطلاح امو شرایط زندگی را فراهم کنه. درس و تحصیل مطمئناً مهم هست و بعد از او ازدواج مهم است، ولی این برمیگرده به اولویت و اهمیت دادن فردی شخص که کدام را بیشتر ترجیح میده.
به خاطر که دو جوان یک زندگی مشترک و یا یک ازدواج موفق داشته باشند، باید کدام نکات مد نظر بگیرن؟
در رابطه با این سوالتان باید گفت که باید در نظر گرفته شود که یک زوجی که تشکیل خانواده میدن، دو جوانی که تشکیل خانواده میدن، در کدام شرایط اینا زندگی میکنن که نظر به شرایطشان نکات را باید سنجید و در نظر گرفت، نظر به ای که طرز دیده همون جامعهشان چی میباشه، کلچر و یا فرهنگشان چی هست و شرایط اقتصادی، شرایط اجتماعی در همون جامعه چی می باشه. ولی در کل نکات بسیار عمده‌ای که باید در نظر گرفته شوه همی است که این دو جوان از لحاظ فرهنگی، از لحاظ فکری و از لحاظ اقتصادی با هم تطابق داشته باشن، با هم به اصطلاح عامیانه ما شما بخوانن و هم کف باشن، به معنایی که از بسیاری جهات اینا یکی باشن و به اصطلاح به همدیگر شرایطشان تطابقت داشته باشه. ما نمیتونیم یک جوانی که مثلا از یک خانواده کاملا سنتی است با جوانی که از یک خانواده کاملا مدرن و کاملا باز هست، این دو جوان یعنی اتفاق افتیده که با هم ازدواج کرده باشن، ولی خب یک ذره مشکل میشه و شرایطشان در آینده در زندگی مشترکشان مشکلات را ایجاد خواهد کرد. این طرز دید خانواده ها و طرز زندگی خانواده ها و فرهنگ خانواده ها بسیار زیاد مهم هست. پس اینا از لحاظ فرهنگی باید با هم تطابق داشته باشن، از لحاظ تحصیلی باید با هم دیگر مطابقت کنن. جوانی که دارای تحصیلات کاملا بالا و عالی هست نمیتونه با همسر که از لحاظ تحصیلات پایین هست و یا کاملا بی سواد هست ازدواج کنه و ازدواج موفق هم داشته باشه. خب اتفاق افتیده، ولی خب این اتفاقات خالی از مشکلات هم نبوده. یعنی در کل باید امی دو جوانی که با هم ازدواج میکنن یک تطابق و یا مطابقت کلی از لحاظ فرهنگی و از لحاظ روحی روانی و از لحاظ تحصیلی و شرایط خانوادگی و شرایط اقتصادی باید اینا داشته باشن.
دوستان نهایت گرامی، شما سخنان شیبا رحیمی دکتر روانشناس را که در مورد نکات ازدواج موفق صحبت می کرد شنیدید. این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما.
پدر میرم با دنبالش دعا کو، پدر میرم با دنبالش دعا کو، سپردم با خدا و با قضا کو، سپردم با خدا و با قضا کو.
دمی پیری توانایی من باش، عصای دست تنهایی من باش، دمی پیری توانایی من باش، عصای دست تنهایی من باش، لباسی درد و غم میدوزی آخر، مرا فرزند من میسوزی آخر، دایی را مثل تو از کشت بسیار، رای پر پیچ و خم رای پر آزار.
نمیشه ای پدر قربان کشم، نمیمونم نمیمونم با پیشت، تو تو هم عاشق بودی یادت می آید، به یادت آن دل شادت می آید، سراپا آب و آتش بودی آخر، و عشق در کشاکش بودی آخر، نمی دیدی شبونی روز باران، چو مرغ بسمله افتان و خیزان، چو مرغ بسمله افتان و خیزان.
ما خو میگم نرو میشی پشیمان، شی آزرده از خاری مغیلان، نبینی عافیت مثل ما مجنون، که برگردی خراب و سینه پرخون، دمی پیری توانایی من باش، از خواه دست تنهایی من باش، دمی پیری توانایی من باش، از خواه دست تنهایی من باش، دمی پیری توانایی من باش، از خواه دست تنهایی من باش.
مهمان آزادی.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه مهمان آزادی خوش آمدید. قسمی که می دانید در این برنامه با مهمانای خاص رادیو آزادی صحبت مفصل می نماییم تا از تجارب ایشان و از خاطراتشان آگاه شویم. امیدوار هستیم که در مورد این برنامه و مصاحبه ها اظهار نظر نمایید، و اگر می خواهید شما هم در این برنامه سهم بگیرید، لطفاً در واتساپ رادیو آزادی پیام بگذارید. واتساپ رادیو آزادی را می دانید که 00-4202-2112-4601 می باشد. و این بار مهمان برنامه ما آقای عبدالغفورخان هست. آقای عبدالغفورخان تخلص ندارند، یعنی خودشان گفتند که تخلص انتخاب نکردند. ایشان تحصیلات عالی را در امریکا به پایان می رسانند و مخصوصا در ساحه زراعت. به نظر ایشان افغانستان از هر لحاظ بسیار زیاد غنی می باشند، ولی مردمش غریب، و سببش را می گویند که مردم افغانستان از منابع خود استفاده نمی کنند. می گویند که زمین داریم، آب داریم، اما غریب هستیم. ایشان از دوران شاهی از افغانستان تا به امروز به مسائل زراعت افغانستان آگاهی کامل دارند. به نظر ایشان باید حکومت زمینه رشد زراعت را برای دهقان افغانستان مساعد سازند. مخصوصا میگویند که هر مملکت باید و شاید یک بانک زراعتی داشته باشد، تا از طریق بانک زراعتی برای دهقان زمینه کردیت و سرمایه گذاری را مساعد بسازند. به هر حال مثل همیشه در قدم اول از خود آقای عبدالغفور تقاضا کردم که تا خود را برای شما معرفی نمایند، که چنین به صحبت آغاز نمودند.
آقای نظر در منطقه بسیار حاصل خیز و مقبول و تاریخی افغانستان در کودامان سوالی میربچکود تولد شدیم و تحصیلات ما در مکتب میربچکود ابتدایی ما اونجا بود. اونجا باز ما اول نمره فارغ شدم، از اینجا باز پس رفتم به دولیسه امریسینا شامل شدم به شوق خود. از لیسته اینا مواد نمره خارج شده و نمره عمومی باز از طرف حکومت خود افغانستان خود ما برای ما از کارشب داده شد و آمدم امریکا برای 6 سال بودم به یونیورسیتی میشیگان امریکا و 6 سال بعد اونجا تا دیپلوم گرفتم یکی لیسانس یکی موفق لیسانس هموش که ما آمدم افغانستان پس و شروع کردم دیگه زراعت افغانستان یک زراعتی است که ذاتاً بسیار استعداد داره و بسیار قوی است و ما شکر فضل خدا از هر نگاه ثروتمند هستیم و ما میشه توصیه کردیم به بزرگای خود که کسی نگوه که افغانستان غریب است. افغانستان غریب نیست، افغانستان بسیار ثروتمند است، مگر مردمش غریب است از خاطر که ما از منابع خود خوب استفاده نکردیم. زمین داریم، آب داریم، کافی به حد جهتر سریزه میکنم میره به همسایه ها همیه ها که میره این درست تنظیم شوه باز پسان نزیگه کودتاها شد و مگر ما باز ماندیم در نظام که آمد و کودتا کدن یک تعداد مردم های جپی آمد که اونا کسایی که تحصیل کده بود غرب او را باید نده حکومت نباشه. باز ما رفتم برامدم یک مدت یک مزجار کوتا باز یک اعلان شده یک بار در ملل متحد شعبه UNDP یک اعلان یک اصار جا بود. بازم از جمله 70-80 نفر مامده و رفتم خضر خدا که من برنده ام و تربیا بازم اونجا ماندم در خود UNDP بایست پروگرام افسر کار میکردم برای 7 سال.
خب استاد محترم آقای عبدالغفور خان بعد از 7 سال چی شد؟ باز هم با وزارت زراعت همکاریتان ادامه یافت یا نیافت؟ در این مورد هم اگر صحبت کنین؟
بعد از 7 سال باز هم به همراه وزارت زراعت بسیار نزدیک بودم، همراه وزیر زراعت وقت بسیار نزدیک بودم و رئیس مشاوری از او همکار میکردم و تا ای که گدوادی بسیار زیاد شد و کودتای پرچمی ها موفق شدن که رئیس وقت سردار ما داود خان بود او را شهید بسازه و همراه فامیلش و دیگه باز ثبات مملکت خراب شد. اگر مردم به خود مثل که میال چیز طالبا مردم میگریزن که بندی نشیم یا کشتن نشیم، این همو حالت به مواقع شد. هر کس برای خود یک راه پیدا میکرد که بگریزه. ما اگر ما فضل خدا باز راه دیگه که سعید برابر آمد یک مکتوب آمد از ملل متحد نیویورک که شما از دفتر ملل متحد کابل یک کسی را تعیین کنه که یک کورس ما داریم که کورس ما برای یک سال است که در اون نفر ما تربیه میکنیم برای اداره و منیجمنت منابع طبیعی که باز دفتر کابل چون ما در همون زمین تشته و کار میکنم در UNDP کابل باز ما را انتخاب کردن من رفتم آمدم و بورس و از آمدیم در یک سال در چند شروع کردیم از ایالت کنتیکت باز از کنتیکت برای 6 ماه در اوجه بودیم اگریکلچر مکانیکل انجینیرینگ چند یک بزرگ تر تنسی ویلی اتاریتی به طور عملی کار کردم. بعد از اوکی خلاص شدیم باز پس آمد به افغانستان همراه حکومت نو مدت بیست مشاور کار کردم و بعد از اوکی خلاص شد یک پروگرام عاجل ساختن مرحوم دکتر عبدالوکیل در او وقت وزیر زراعت بود باز از ما خواهش کرد که من برایش هم کار باشم بایسی موین وزارت زراعت باز اردوی ما متفقا همی پروگرام عاجل افزایش گندم در افغانستان شروع کردیم و فضل خدا در ظرف 4-5 سال موفق شدیم با همکاری مردم خود با همکاری حکومت و با همکاری مؤسسات مثل FAO مثل USAID اما کمک کردن تولید گندم و اندازه بلند بردیم که بالکل به سرپلس رسید. گندم جای بر نداشتیم که او را ذخیره کنیم. نگاه ممالکی که پاکستان بود و هندوستان بود اونا هم تولید گندمشان زیاد شد و زیادتر کمک رهبری که می شدیم ما و افغانستان و پاکستان و هند از طرف یک شخصی که بسیار نیکوکار آدم بود یک امریکایی دکتر امریکایی به نام دکتر بورلاگ که در مرکز بین المللی انکشاف زراعت گندم در مکسیکو مرکزی بود بازو میام از وقتا فوقتا همراه افغانستان همراه ما و در پاکستان هم مال طور کار داشت، در هند هم اگر طور هم کار داشت. بازم من کل منطقه را در منطقه حاصلات گندم بسیار بالا را. بهترین رایشی بود که ما هم استراتژی زراعتی را تغییر بدیم و بمون نو شروع کرده بودیم که باز دیگر کودتا شد. با هم کودتای داود خان بود که نظام شاهی را تبدیل کرد به نظام جمهوری. در ملل متحد کار میکردم مگر مشاوریت داشتم به وزارت زراعت. بعد از او که کودتای شد بزرد داود خان دیگه باز من رفتم به می بورسی که من پیشتر عرض کردم که رفتم به یک بورسی به نام منجمنت زراعت منابع طبیعی و زراعت افغانستان. در مدمور را باز رفتم به خود از طرف ملل متحد در نیویورک به خواهش ما که ما گفتم ماری برای ما خود ما هم در خطر هستیم، فامیل هم در خطر هستیم، چرا کسایی که در غرب تحصیل کرده این مردم خوش نداره، مردم های چمی ها خود پرچمی و خلقی میگفتن. اونا هم دلائل مرا قبول کردن، مرا پوست مرا انترنشنل ساختن و مرا روان کردن، مقرر کردن بایش آمری عمومی انکشاف ممالک جزایر خرد در ساوت پسیفیک. ساوت پسیفیک و مرکز ما در مملکت فیجی بود. باز رفته که در امرای فامیل در فیجی بودیم 3 سال. 6 مملکت مربوط ما بود که من در اونجا باش پروگرام سازی میکردم و باش در اون تطبیقی پروگرام ما را نظارت میکردم.
بازم ممو سوال اول تکرار میکنم که اگر یک کمی که خودتان معرفی کنین، یعنی اسمتان، فرزند کی هستین، در کدام منطقه تولد شدین، درس ابتدایی رو در کجا خواندین، لیسه رو کجا خواندین، فاکولته چطور رفتین، او روزا از او روزا اگر شروع کنین کمک وارم بگوین که در ابتدا از او بفهمیم.
ما گفتم نام من عبدالغفور است، تا کوشش کردم که من تخلص پیدا کنم مگر نشد دیگه، تخلص بی تخلص ماندم. مگر باز خوب است اولادای ما دارن، بچه کلان ما فراز غفور نام داره، نامش اولش فراد است، نام مابینش صبور است و نام آخرش غفور است. عبدالفرامیزی فراد غفور صبور، نه فراد صبور غفور. او هم بسیار شهرت داره فضل خدا در افغانستان، بازی او یک شوق خوانندگی هم داره، در موزیک و در خواندن یک استعداد بسیار بسیار عالا داره. برادرش بچه دومم است، او هم در آیتی رفت، زیادتر از او در شرق طرف تخنیک آیتی او تخصص داشت. باز او هم کار میکرد در کمپنی های امریکایی، هم فرازجان کار میکرد در کمپنی های امریکایی و هم بچه مشرفی جان. و دیگه اولادهای ما هم کلش همین در امریکا تحصیل کردن در رشته‌های مختلف. ما 6 اولاد دارم، 4 دختر و 2 بچه. فضل خدا تمامشان تربیت شده. والی هم که ما امریکا بعد از اینکه ما سیتیزنشیپ گرفتم آمدیم، اولادهای ما همراه ما سیتیزنشیپ گرفتن، حالا کل ما در موجه هستیم.
پس بیاییم در کدام مکتب ابتدایی رو در کجا خواندین، ثانوی رو در کجا خواندین، نوار رو نگفتین؟
من گفتم مکتب ابتدایی رو خود میر بچکوت، او وقت از سرای خوجه میگفتن، مگر پسا نامش رو تغییر دادن به میر بچکوت.
در کدام سال بود؟ یعنی در کدام سال؟
همین در سالای چی بود دیگه، حالا چی تاریخ چی شاد من نمیه، به یاد من که یاد من میه که در سال 1956 خب من بورس گرفتم. 56 که رفتم امریکا، از او 6 سالی بود. در سال 50 از لیسه ابن سینا فارغ شدم. گفتم اول نمره عمومی بود تو در 3 سمت 12 داشت، الف بی و جیم و ما در سمت بی اول نمره بودم. از من چون نمره های من بسیار زیاد بلندتر بود، ما اول نمره عمومی شدم. باز از سمت الف اول نمره وام اول نمره بود. برای 3 نفر ما بورد داده شده از طرف دولت، یکی ما بودم، یکی اول نمره سمت 12B بود، باز دیگه سمت 12G. بر 3 ماه آمدیم به امریکا آمدیم. من رفت رشته زراعت و در رشته مرحوم آقای حسین جوینی آل فوت کده خدا بخشش او در رشته منین بانکین در کارهای بانکی رفت و برادر دیگه ما رفت در مترولوژی.
یک مسئله دیگه ایست که شما مثلا در مورد زراعت پیشرفت‌ها را گفتین منتها نگفتین متدها را چگونه ای کار شد. مثلا حاصلات گندم گفتین بالا بردین اما متدها را نگفتین. چه قسم چی از کدام متد استفاده کردین چی کردین که
آقای نظر گفت؟ من عرض کردم که زمین ما داشتیم، فضل خدا هم فراوان داشتیم، دیاخین بسیار زحمتکش داشتیم، مگر متوجهی بود که اینا به مو حالت عرهنمی که کار میکردن حاصل زمین فی جریب زمین یا فی هکتار زمین حاصل بسیار پایین بود. ما سروی که ما کردیم سروی بود که پایین تا 300 از یک جریب زمین 300 زیادتر از 40 تیر مردم حاصل گندم نمی گرفتن که بسیار کم بود و دلیل شامی بود که همی تخم بذری که بکار می بردن بسیار ضعیف بود، تخمش بسیار ضعیف بود و ساقه بسیار ضعیف داشت و به مرض هم مبتلا می شد، خصوصا مرض سرخی و مرض سیاه‌خاک. همین مرض سرخی رو به انگلیسی راست میگه و بسیار مرض خطرناک رو برای گندم. و باز امو کسی شخصی که ما به شما نامش پیشتر گفتم، یک کسی به نام دکتر بورلاگ، یک امریکایی بود که در مکسیکو امی خود از این چند دفعه سفر کرد در منطقه به افغانستان و پاکستان و به هند و برای او معلوم شد که چرا حاصل گندم کم است. و یک دلیلشی بود که امی نوی گندمی که اونا کشت میکنن و مقابل سرخی مقاومت نداشت و دیگه ساقه جی بسیار باریک ضعیف بود که اگر در او زمین کود منداختی که خوشک کمک گرانگ میشد با او چپه میشد. او فهمیده ایره که این ایاره باید جور کنه. پس اول کار که کد اطورا نوای گندم او انکشاف داد که به مقابل سرخی مقاومت داشته باشه و همون گندم باشه که ساخته از مقاومت داشته باشه که اگر خوشه کلان شد بدانه همون خوشه را وزن شاور داره. اون کود کیمیاوی را دواش که اول کود کیمیاوی مردم بسیار مبوانستان از خاطر که در سابق حکومتهای سابق مردم تربیه نکرده بودن و مردم کود دادن که شما استعمال کنید، مگر مردم تاریخش نمی فهمیدن. باز ما دیگر فهمیدیم تربیه را شروع کردیم، تربیه زراعتی را به مردم بفهمانیم که چرا اینا باید کود پرتن. کود از خاطر که هر وقتی که از زمین یک بوته می روید از قوت زمین کم میکنه. دیگر مردم مجبور هستن وقتی که یک حاصل می وردارن از زمین مقابلش در سال دیگر کود کیمیاوی که پرتن که تا که نندازن او رشد نمیکنه و حاصل نمیده. باز ما مو همین شد نخواهیش را که درک کردیم و نخواهیش را به مردم حد عملا نشان دادیم در زمین هایشان که ما میگفتین این نمی های شما به اون طریقه سابق خود کش کنین، یعنی نیم جیری به شما کش کنین، نیم جیری به شما را ما کردتان کمک میکنیم، ما به طریقه خود کش میکنیم، ما شما خودتان ببینین که حاصل شما چه خمیه و حاصل ما چه خمیه، از ما چه خمیه و ما او مصرف شما نمیداد، مصرف شما میداد. و ما باز دیاخین خود به چشم سر دیدن که طریقه که اونا استعمال کار میکنن و اونا او تا ناخص است و باید به اون طریقه که ما برای از وقتیم به او پیش بره و برای او دیگه باز فسان برای دیاخین برای از اینکه تخم وزری را خریداری کرده بتانن باز موضوع کردیت تا ما بین آمد خرده و کردیت برای خرده و کردیت و بانک زراعتی در افغانستان بود و بانک زراعتی هم فعال شد و بانک زراعتی باز به مردم خرده میداد، برای کود هم خرده میداد، برای تخم بذری هم خرده میداد. و وقت رفع حاصل دیاختین پیسه را پس میداد و خدا شاهد است که همه ریکاوری قرضه ما دمو وقت از 85% بالاتر بیار. بسیار کم مردم بود که نمیتوانست که در یک سال بعد در وقت طرف حاصل قرضه بتا گستا استا همو هم کم شده را. مردم بسیار قرضه را میگرفتن با خوشی پس میست قرضه را میدادن. این همی چیزهای مهمش هستی بود که یکی تخم بذری باید نو میشد و تخم بذری با مقاومت مقابل امراض باید میداشت با امراض برای که حاصل زیاد شد و خود کیمیایی بود. مسئله آبیاری را سیستم آبیاری را داخلین فهمیدن که وقتی که گندم اصلاح شده را تخمش را کشت کنند و خود کیمیایی پرتند بازو او کافی هم کار داره. این همی تمایلی که این فاکتورهایی بود که حاصل گندم بالا برد.
آقای عبدالغفور خان، فعلا توصیه شما به من دیاقین چی است که چی باید بکنن که وضع زراعت افغانستان خوب شوه؟ اگر بسیار خلاصه اگر توصیه تانه بگوین.
وقت وضع زراعت افغانستان باید مردم تخم اصلاح شده داشته باشن و او کار حکومت هست که خودش حکومت باید این کار را نکنه که کار زراعت حکومت بکنه. کار زراعت باید خود مردم بکنه، مگر با خود مردم باید زمینه مساعد شود و او زمینه مساعد شدنش هم این همیست که استکتور خصوصی بیا که همراه حکومت همکار باشه، همی شرکت ها دور شود، شرکت های تولید تخم بذری، شرکت های کود کیمیاوی که اون شرکت ها کود کیمیاوی بیاره و به نرخ مناسب و به مردم بده دور قرضه و زمینه قرضه را و تسهیلات هزیر باید حکومت برابر کنه. مثل که ما کدیم با بانک زراعتی بود و بانک زراعتی در مملکت زراعتی هر مملکت باشه و بدون بانک زراعتی که قرضه بسه دیگه هیچ چاره نداره. در مو وقتا هم افغانستان بانک زراعتی داشت، هم پاکستان هم داشت و هند هم.
استاد محترم، اگه بدگاه مثلا آقا که امی مسئله کوپراتیف ها هم بسیار زیاد مهم است، یعنی در افغانستان یک غلط فهمی کلان به خیال ما است که به کوپراتیف ها یک نمه حساسیت دارن، در حال که در دنیا کوپراتیف ها یا شرکت های که سهامی می باشن، شرکت های بزرگ که یک جا با هم کار میکنن، اینا را باز میکنن بر رشد، در هر ساحه‌ای که کار کنن بر رشدشان کمک میکنن. مثلا افراد که بسیار اقتصاد ضعیف هم دارن، کم کم اگر یک انداز بکنن، یک مرکزیت درست کنن، بالاخره میتونن موافقت های بزرگ حاصل کنن. در مورد تشکیل کوپراتیف ها چی میگین؟
بلکل شما امو اصل مطلب بسیار درست توضیح کردین. کوپراتیف ها در وقتایش هم به اگرای سعی نرفت حکومت در شروع. حکومت گرفت کوپراتیف ها را ساخت، مگر کوپراتیف ها را در معاملش مداخله میکرد حکومت. تو کوپراتیف هایی بود که حکومت میساخت. کوپراتیف باید حکومت نسازه، کوپراتیف و باید خود مردم بسازه، مگر حکومت که تشکوما کنه، باز ادارهشان پیش خود مردم باشه، منیجمنتشان پیش خود مردم باشه. و از رای امی کوپراتیف هاست که باز اونا دیاقین میتونه در او عضویت بگیره و باز دیاقین به اساس عضویت خود قرضه بخیه، باز قرضه را باز از او کار بگیره در گرفتن تخم اصلاح شده و کود کیمیاوی و ماشینالات زراعتی و بعد تا بسیده مارکتینگ یزوره. مارکتینگ یزوره هم باید از طریق کوپراتیف بکنه، چرا هر نفر نمیتونه که خودش صادر کنه. این کار باید از طریق کوپراتیف ها شوه یا از طریق شرکت ها شوه. شروع از این غلط بود در افغانستان که حکومت این کار میکرد، که مثل رقم های ممالک سوشالیستی مثل اتحاد شوروی، در اتحاد شوروی زراعت حکومت میکنه، مگر در امریکا زراعت مردم میکنه و حکومت کمک میکنه مردم. این بین که زراعت امریکا بلندترین زراعت سیستم دنیا است و باز اون زراعت مردمی که حکومت زراعت میکنه در او پیش نرفتن.
استاد محترم، همین تمام اتحادیه‌های کارگری، اتحادیه‌های مختلف دیگه، همچنان کوپراتیف‌ها، انجمن‌ها، اینا در دوران سابق یک نوع سیاسی ساختن، دولت‌ها، حکومت‌ها که از اونا سوء استفاده بکنن، منتها غلط فهمی بزرگ است. حال امید از اینکه این موضوع اصلاح شوه، ایره بگذارن به مردم، مردم در بین خود اتحاد اتفاق بکنن. این هم مثل سابق ما شما داشتیم حشر میگفتن یا چیز دیگه میگفتن، مردم دست به دست هم میدادن، کارا رو انجام میدادن. این می شکل مدرن از اوست، در اون صورت اینا یک شخصیت اقتصادی پیدا میکنن، یک شخصیت اجتماعی پیدا میکنن، بانک بانک‌ها سرشان اعتبار میکنن، قرضه گرفته میتونن، حتی بانک‌های بین‌المللی برشان کمک میکنن. اگر کوپراتیف‌ها واقعا مستقل باشه و در مو ساحه‌ای که کوپراتیف جور میکنه فعالیت کنن، نه در سیاست داخل شون، نه در کارهای دیگه داخل شون، تنها اگر در زراعت است به زراعت کوشش کنن، اگر مالداری در مالداری، اگر قالین بافی است در قالین بافی، بعد دیگه چیزا غرض نگیرن و دولت هم کوشش نکنن که یار به سیاست گد بکنن. خونم رژیم های سابق وقتی که اینا رو به سیاست گد کردن گپ خراب شد. نی حالا توصیه شما چیه؟ اگر بسیار خلاصه امید یک جنبندی کنن.
نه بسیار آقای نظر، شما توضیحتان بسیار درست است که من پیشترم گفتم که کوپراتیف که کار خود مردم است و به اساس ضرورت خود مردم کوپراتیف ساخته میشه و وضعیت از یام که میشه مردم وضعیت از دیره داره و حکومت باید مداخله نکنه که در اوج نفرهای خود پرته که در کوپراتیف مداخله کنه. کوپراتیف بگذارن که خود مردم خودشان بر رضایت خود و نظر به ضرورت خود کوپراتیف بسازن، مگر تنها حکومت چی کنه؟ وسیله سازی کنه یا کمک کنه، امداد کنه برشان، مثلا در حسنت شناختنش، در رجستریشنش، حکومت برشان تحصیلات پیش بره، مگر کوپراتیف ببانه باعث یک مؤسسه مردمی و یک مؤسسه که برای اعضای کوپراتیف خودشان کار کنه و انتخاباتم که در اون میشه رئیس کیست و معاملش کیست و قضاندارش کیست، او باید به حساب دموکراتیک باشه، از طرف خود مردم انتخاب شوه و در دوره به دوره دوره باز انتخابات میشه، باز اگر نفرهای سابق میرن یا نفرهای نو میرن. مگر این اینطور اگر نشه با کوپراتیف نمی بود که مردم فکر میکردن که رقم صفخوز و کلخوز اتحاد شوروی باره که حکومت کلش یک شاخه حکومت واری بود که این کار نمیتن، باید مردم خودش کوپراتیف برازایت و ضرورت خود بسازه و خودشان او را تنظیم و منجمن کنه.
آقای عبدالغفور خان، بسیار زیاد تشکر از مصاحبتان.
تشکر، هر وقت ما حاضر هستم، هر وقت شما بخواید ما حاضر هستم. بیشتر بالکل ما مثل که ما دم چیزایی که ما میگم کلش عملی شده و ما از عملی برتان گپ میزنم.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
میگن پاریس عروس دنیاست ولی کابل بهر یار کی آمده بودی لبلبی بود و یک پنیری خون دیدم ات یار کی آمده بودی لبلبی بود و یک پنیری خون
گفتم ات با سبته گفتم ات با سبته چادر از سر شانه کدی مرا دیوانه کدی
قندوله که مقبوله که دل بره که سرشار است بچه ای کابول
باز ریز اگه کس مید اگه کس قندوله که سرشار است دختر کلاب است مت یار کی آمده بودی سر زینه دست پایت پخینه دیدم مت یار کی آمده بودی سر زینه دست پایت پخینه گفتم مت بوسبته گفتم مت بوسبته چادر از سر شانه کدی مرا دیوانه کدی
قندوله که مقبوله که دلبره که سرشار است بچه ای کابوله قندوله که مقبوله که دلبره که سرشار است بچه ای کابوله است
بیا
کلا رازی بیا کلا رازی ولی 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 زی آغلی ولی زی